الرحمن الرحیم ترس خارجی فقه حضرت آیت الله رضا مکانی شیرازی مجلس الله مطابق 2/11/1381 مطابق با 18/18 الحرام 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیمی اما بقیت الله المنتظر ارواحنا فدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در حدیث اخلاقی امروز ادامه حدیث پیغمبر اکرم درباره صفات مؤمن کامل که 103 صفت در این حدیث نورانی بیان شده و مخاطب مولای متقیان علی علیه السلام است، در ادامه این صفات امروز به چند صفت دیگر میرسیم. این فرماید لطیف الحرکات، یعنی المؤمن لطیف الحرکات، حلو المشاهده، حلو المشاهده، کثیر العباده، حسن الوقار، لین الجانب، طویل السمت، با صاد طویل السمت. در این 6 صفتی که خوندم حلو المشاهده، یعنی مشاهده شیرینه، برخورد شیرینه. در این 6 صفتی که برای مؤمن کامل علاوه بر صفات دیگر خوندیم، 4 تاش مربوط به برخورد با مردم. حسن المعاشره، حسن اللقاء، یکی همون لطیف الحرکات، یعنی حرکت او توأم با لطفه، برخورد محبت آمیز و لطیف با خلق خدا دارد. حلو المشاهده، دیدارش شیرینه، تلخ نیست، به اصطلاح اخمو نیست، حلو المشاهده است. یکیش هم حسن الوقار بود که وقار یا وقار از ماده وقره به معنی سنگینی، یعنی آدمی سنگین، حرکات جلف و سبک و بیادبانه از او سر نمیزند. لین الجانب، نرمش داره، محبت داره، عواطف دارد، لین الجانب. ملاحظه میکنید قبلا هم اشاراتی داشتیم، بعدا هم در دنبالش شاید اشاراتی بیاد، در این عبارت کوتاه هم 4 تا از اون صفات مربوط به حسن برخورد با مردمه. این مسئله خیلی اهمیت داره، بیش از آنی که ما خیال میکنیم. مسئله حسن معاشرت در مخاطبین مؤثر. ما چه مرد دین باشیم چه مرد دنیا، چه اهل آخرت باشیم چه نباشیم، همه اینها در برخورد خوب با مردم خلاصه می شود. دشمنان ما اصرار دارند که برچسب خشونت رو به ما بچسبانند. ما باید عملا ثابت کنیم مسلمان مؤمن مخصوصا روحانی آدمی است لطیف پر محبت. اشداء علی الکفار هست اما رحما بینهم. ما در حالات ائمه میخونیم که حتی با غیر مسلمینی که جنبه حربی نداشتند معاشرت حسنه داشتند. اون داستان معروف و لابد همه آقایون دیدند و شنیدند که علی علیه السلام با مرد یهودی در کاروانی همسفر بود، سر دوراهی رسیدن، یهودی به راه میرفت، علی علیه السلام به راه دیگر میرفت. قبلنم به یهودی گفته بود من سر دوراه از تو جدا میشوم، ولی مرد یهودی دید علی علیه السلام از اون جاده خودش نرفت، از جاده او و همراه او آمد. تصور میکرد حضرت اشتباهی کرده، از کرد یا ابوالحسن شما مقصدتون از این راه نیست، عوضی آمدید. فرمون میدانم، خواستم مشایعت و بدرقه از توی همسفرم کنم، چون در این مسافرت حق همسفری برای تو پیدا شد و در دین و آیین ما این است که اگر با کسی همسفر شدید آخر کار چند قدمی او را مشایعت کنید و احترام بگذارید. این مرد خیلی تعجب کرد، آیین و مذهبی است که اینقدر لطف و محبت حتی نسبت به غیر پیروان اون مذهب نشان میده، و گویا در همینجا این مرد مسلمان شد. عمل کردن به یه دستور ساده اسلامی یا سبب میشه تدخلون فی دین الله افواجا. نگذارید این برچسب رو به ما بزنن. اجازه یه خود اجازه این بحث اخلاقی بحث اخلاقی انقلت نداره، بحث نداره. نکته که میخواستم بگم، من باید اینجا اعترافی بکنم، ما با نهایت تأسف باید اعتراف کنیم بعضی کسانی که مقدسن آدمای خشک نچسب بد برخوردی هم و همینا بهانه دادن. ما بهانه دست دشمن ندیم، یعنی کسی مقدس شد باید خشک و اخمو و برج زهرمار و بد برخورد و اینطوری باشه، یا باید همینه که خیال میکنیم اساس خشونته. نیست اساس خشونه. 114 سوره در قرآن داریم، 113 تاش با الرحمن الرحیمه، یکیش نیست. یعنی 114 هم خشونه، 113 در 114 محبت. بهانه نباید به دست مردم بگیم. چرا؟ نکته دیگری که اینجا باید بهش عزیزان توجه کنن این است که ما دو رقم برخورد زیبا و حسن داریم. یه رقم ریاکارانه است و برای جلب منافع دنیاست، و یه رقم مخلصانی است که از قلب می جوشد. اون ریاکارانی که برای جلب منافع دنیاست چیزیست که در میان غربی ها معموله. شما سوار هواپیما میشید، خیلی این مهمانداران هواپیما احترام میذارن. یه مش بازیچه یک کنار گذاشتن بدون این کسی به اونا چیزی بگه، میان بازیچه ها میارن میان بچه های کوچه تقسیم میکنن، بچه ها سرگرم باشن. متکه هایی دارن میارن، هر کسی احساس میکنن کمرش درد میکنه، بچهش میخواد بخوابه، متکه در میانشون تقسیم میکنن، هرچی میخوان خودم براشون میارن، آخر کار خداحافظی میکنن، در سفرهای آینده انشاءالله در خدمتتون باشیم. اینا همش ابزار درآمده برای اینکه دیدن برخورد خوب با مشتری باعث جلب مشتری میشه، از دیگران عقب نمانن. خیلی با قیافه محبت آمیز میخندن، تواضع میکنن. این یه رقم فرهنگ محبت برای جلب منفعت. ولی مال ما مسئله جلب منفعت نیست. وقتی میگیم المؤمن لطیف الحرکات، حلو المشاهده، حسن الوقار، لین الجانب، این نمعنیش این است که برای جلب منافع دنیا، نه، برای واقعا پیوند دلها با یکدیگر. همین هایی که اینقدر محبت میکنن برای جلب مشتری، موقعش که میشود خشنترین برنامه ها رو اجرا میکنن، چنان میزنند و میکوبند و نابود میکنند و آتش میزنند و ویران میکنند. حساب و کتابی در کارشون نیست. ولی مسلمان موجودی است لطیف الحرکات، حلو المشاهده، حسن الوقار، لین الجانب. در داستان لقمان حکیم و پندهای او که در قرآن نقل شده و کنار کلمات خدا و وحی آسمانی قرار گرفته، میخوانیم ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. این دو تا از دستورهای لقمانه. تسعر از ماده سعره، سعره با صاد و عین. میگن در اصل یه بیماریه که شطور پیدا میکنی، وقتی بیماری پیدا میکنه گردنش کج میشه به سمت راست یا چپ، نگاه دیگه نمیکنه. مثل شطور بیمار نباش، سر تو از مردم برگردون، روی تو از مردم برگردون. نه، با تمام رو با مردم استقبال کن و با اونها خوشرویی کن. ما در تفسیر نمونه از تعبیر ولا تسعر خدک للناس یه استفاده کردیم که معلوم میشه آدم های بد اونق و اخمو یه نوع بیماری درونی دارن. چون لا تسعر از ماده سعره که یه نوع بیماری است که عارض شطور میشود، گردنش کج میشه به راست یا به چپ. واقعا هم همینه. آدم هایی که اینطوری هستن برخورد های بدی دارن، اینها یا عقده حقارتی دارن یا تکبر دارن. ولذا ولا تمشی فی الارض مرحا بعد از ولا تسعر آمده. نه این است که متکبرن، خیال میکنن از همه برترن و در پیشگاه خدا مقربترن، روشون از مردم بر میگردونن، بی اعتنایی میکنن، بی ادبی میکنن، بهایی برای کسی قائل نیستن. چرا؟ برای این که متکبرن، یا متکبرن یا عقده حقارت دارن، بالاخره چیزی دارن که اینطوری خشن و بد برخوردن. یک ضرب المثل بین مردم عکس این چیزی که در این روایت میگه حلو المشاهده، شیرین هم ضرب المثل در بین مردم میگن فرانکس اونقدر تلخه با یه من عسل هم نمیشه خوردش، بس که تلخ و شور و بدمزه.
اینجا میگه حلو المشاهده.
من این جمله رو هم لازم میدانم عرض کنم. خصوصی عرض کنم یا نه؟ نامه هایی می نویسن بر من، تلفن هایی می کنن که آقا در میان اونهایی که در درس خارج حاضر می شوند بعضی از آیون با خانواده هاشون بدرفتاری می کنن، زبانشون بد آلوده است، رفتارشون خشنه، با بچه هاشون مهربان نیستن. وای بر من اگر دم از رهبری مردم بزنم و خودم آلوده باشم. اولین الف باش که حسن معاشرت در منزل با همسر و فرزند نداشته باشه. بدانید خدا از این مسائل نمی گذره. گاه می شود مجازات می کنه. کمترین مجازات این است که توفیق ادامه این راه رو از اون میگیره. توفیق ادامه سربازی امام زمان، افتخار رهبری مردم، توفیق ازش میگیره. چرا؟ بعد فکر میکنه به خاطر این بوده است که بدرفتاری کردم به نزدیکترین افرادم. حتی باید تحمل کرد. من کسی رو سراغ دارم، میگفت همسرم یه ناراحتی داره و من میدونم وقتی بنشینی نق بزنه و رجوع راه بگه آرامش پیدا میکنی. من عمدن میرم یه چیزی میگم که این شروع بکنه درب زدن، گاهی خاموش میشه، من یه چیزی میگم که تحریک به شروع میکنی، بعد مشتی حرف میزند و این آرامش پیدا میکنی. تا این اندازه مردان خدا رفتار میکنن که طرف آرامش پیدا کنه. حالا او یه بدی گفت، آسمان به زمین نیامد، زمین به آسمان نرفت. شما حلو المشاهده باش، لین الجانب باش، لطیف الحرکات باش، بشرو یا بشرو فی وجه باش، هر دو در لغت آمده. بشرو فی وجه حزن و فی قلبه. اینا دستوراتیست که به ما دادن. من یه جمله دیگه‌ش هم معنی کنم بقیه‌اش بمانه و اون مسئله کثیر العباده. این کثیر العباده اینجا یعنی چی؟ یعنی نماز و روزه خیلی به جا میاره، حج و زیارت و دعای ندبه و دعای کمیل و اینا، یا کثیر العباده یه معنایی وسیع تر از این داره. اگر نظر مبارکتون باشه، ما در اصول در مبحث تعبدی و توسلی میگیم عبادت دو قسمه، عبادت بالمعنی الاخص، عبادت بالمعنی عبادت بالمعنی الاخص آن است که اگر قصد قربت نداشته باشه باطل می شود. یعتبر فی صحته نیت القربه. این میشه چی؟ عبادت بالمعنى الاخص. اما یه عبادت هم بالمعنى الاهم داریم و آن این از هر کاری که قصد قربت بهش کنید ثواب داره، یعنی یعتبر فی ثوابهی قصد القربه. شما اگر هدیه‌ای به کسی بدید قصد قربت نداشته باشی، هدیه باطل نیست. هدیه میدی که محبتشو جلب کنی، جدا و عداوتشو بگیری، خیلی خوب، کار خلافی نکردی، اما ثواب نداره. یه وقتی این هدیه با قصد قربته، اینجا ثواب داره. العبادت بالمعنی الاعم ما یعتبر فی ثوابه قصد القربه لا فی صحته. اگر روی این حساب برنامه باشه، ما میتوانیم تمام کارهامون رو جنبه عبادی بهش بدیم. غذا خوردن و تفریح و خواب و بیداری، همه اینها برای خدا باشه. اگر همه اینها برای خدا باشه، این قصد قربت درش باشه، این عبادت بالمعنى العام. پس این که میفرماید کثیر العباده، میتواند این کثرت عبادت بالمعنى العام بوده باشد یا بالمعنى الخاص. هر دو رو ما میتوانیم تفسیر کنیم، ولی من گمان میکنم به معنی عام باشد بهتره. خب این حدیث اخلاقی امروزمون. برگردیم به بحثی که درباره ازدواج ذات البعل داشتیم. گفتیم نکاح ذات البعل، عده‌ای قائل شدن به این که موجب حرمت ابدی می شود، مع شرطین، اما العلم و اما الدخول. گفتیم بریم سراغ روایات، ببینیم از روایات ما چی استفاده میشه. سه گروه از روایات خوندیم، نظر مبارکتون است. دو گروه خوندن، بسیار خوب. گروه اول که خوندم اونهایی که میگفت حرام مطلقا، حدیث چند بود؟ یک بود و نه بود. و اما گروه دوم، در گروه دوم اون است که میگه حرام مع دخول، مع العلم. این هم که خوندیم یه حدیث بیشتر نداره. و اما گروه سوم رو بخوانم، اونی که میگه حرام مع دخول، دو حدیث داره، حدیث دو است و حدیث شش، و حداقل یه حدیثش معتبر است. و اما حدیث دو که معتبره، عن زراره عن ابی جعفر، 400 بسیار خوب. جواهر میگن 300 نبوده، 400 بوده. من اینجا 300 نوشتم، اشتباه، 400 بوده، حق با شماست. بس در این است که این حدیث شماره دو و شماره شش گروه سوم از احادیث ماست و دلالت داره حرام است ابدی به شرط دخول. حدیث دو، عن ابن عمی عمیر، عن زراره، عن ابی جعفر، سند معتبره. فی امرأتن فقد زوجها او نوعی الیها، فقد زوجها او نوعی الیها، فقد زوجها معنیش این است که شوهرش مفقود الاثر شد. نوعی یعنی خبر مرگ آوردن، النائی کسی است که خبر مرگ کسی رو میاره، النائی بای، نوعی الیها، خبر مرگ شوهرش رو آوردن. فتزوجت ثم قدم زوجها، مدتی گذشت و شوهر آمد، معلوم میشه مفقود الاثر بوده، نمرده. این نوعی هم خبر کذبی بوده. ثم قدم زوجها بعد از ذلک، فطلقها، اوقاتش تمام شد، نتوانستی دوری منو ببینی، رفتی و شوهر کردی، طلاقش داد. قال تعتد منهما جمیعا، یعنی عده برای هر دو نگه می‌داره. 13 عدتا واحده. آیا در این گونه موارد با دو عده نگه داشت یا یه عده نگه داشت؟ یه بحثی است که بعداً میاد. این حدیث از احادیثی است که میگه یک عده کافیه برای هر دو. از این تعبیر عده میفهمیم دخول حاصل شده.
از تعبیر به عده معلومش دومی هم دخول کرده، عدتاً واحده. ولیس للآخر ان یتزوجها ابدا، صریح دومی نمیتواند با این ازدواج کنه الالعبد، حرمت ابدیه. اما مورد دخوله، نمیگه به شرط دخول، اما مورد دخوله، بنابراین بیش از دخول بیان نمی کنه حرمت را. و اما حدیث شش سندش علی ابن حکمه که مشکل داره و موسی بن بکره که اون هم مشکل داره، هر دو سند بنابراین معتبر نیست. عن زراره عن ابی جعفر، روایت همون روایت تقریبا، راوی زراره است و مروی عن هم امام باقر است و هر مضمون هم تقریبا یک مضمونه. عن ابی جعفر قال اذا نعی الرجل الى اهله او اخبروها انه قد طلقها، خبر مرگ شوهرشو بیارن یا خبر طلاق بیاورن، فاعتدت عده نگه داشت و ثم تزوجت، بعد ازدواج کرد، و فجاء زوجها الاول، شوهر اول آمد، همه چیزش مثل اونه، فان الاول حق بها من هذا الاخير، این اولی حق است از این اخیری، دخل به الاول او لم يدخل، اولی دخول کرده باشد یا دخولم نکرده باشه، اولی حقه. ولیس للآخر ان یتزوجها ابدا، حرام ابدی است برای دومی. خب از کجا دومی دخول کرده؟ ولحل مهر به مستحل من فرجها، از جمله ولحل مهر به مستحل من فرجها میفهمیم که دومی دخول کرده. این دو حدیث مضمونش یکیه، ظاهرا هم یه حدیث باشه، دو سند داره، یه سند معتبر یه سند غیر معتبر. خب این سه طایفه از احادیث من خوندم تا اینجا. طایفه اولا دو تا حدیث داشت که یکیش معتبر بود، میگم مطلقا حرام. طایفه دوم یه حدیث بود که معتبر نبود، میگفت ان العلم حرام. طایفه سوم دو حدیث داشت که یکیش معتبر بود، میگفت ان الدخول حرام. خب جمع بین اینا چیه؟ این سه طایفه رو چرا هم جمع کنیم؟ آیا تقیید نیست؟ باید مطلق رو بر مقید هم کنیم. طایفه اولا مطلق بود، با طایفه ثانیه و ثالثه تقیید کنیم. متاسفانه طایفه ثانیه یه روایت ضعیف بیشتر نیست. بنابراین علی ذلک اگر بخواهیم جمع دلالی کنیم و سندها درست بوده باشن، مطلق حمل بر مقید میکنیم و میگیم همون چیزی که فتوا بهش دادن که حرام است، حرام من ابدی یا ازدواج به ذات البل به عهد شرطه. بله اینجا رو بخواه لا یعلم. بله ما میخواهیم صورت علم رو گفتیم، طایفه ثانیه صورت علم بود.
اجازه بدید من میخونم اون طایفه حدیث سه میخونم، مال معارضه، جزء روایات معارضه. ان قلت، اینا مثبتینه، مثبتین تقیید نمیشه. او میگه حرام است مطلقا، دوم میگه حرام است این در علم، سوم میگه حرام است این در دخول. منافاتی با هم نداره. مثل این که بگه اکرم العلماء، بعد بگه اکرم النحویین، بعد بگه اکرم الفقها، اینا منافات با هم داره، تقیید میشه. مثبتین تقیید نمیشه، یکی باید مثبت باشه یکی نافی تا تقیید بشه. قانون تقیید اینه، اثبات و نفی باید باشه. هر دو مثبتین باشن، هر دو منفیین باشن، نه تقیید نمیشه. این انقلت قلنا، این قیودی که در مقام بیان ذکر می شود، اینا غالبا مفهوم دارد. ما بگیم اینجا این حدیث مفهوم داره نسبت به دخول، آیا این قید که گفته شد اعتراضی بود؟ این فقط داره عده نگه می داره. در کلام امام نگفت اذا دخل بها یا معدخور، یه قیدی بگه اعتراضیه. اگر ما بتونیم از اون دو روایت طایفه دوم سوم مفهوم بگیریم، مثبت و نافی میشن. اما اگر از طایفه دوم سوم مفهوم نگیریم، حق با این انقلت میشود. واقعا هم گرفتن مفهوم از اینها مشکلی، چون به صورت قید اعتراضی دخول و علم چرا علم رو به صورت قید اعتراضی فرمودی؟ ان الرجل اذا تزوج امراه و علم ان لها زوج و علم، این در کلام امامه، اینجا قید اعتراضیه. اما دخول رو ما از قرینه فهمیدیم در روایت دخول، اون نفرمود و دخل بها، بنابراین تقیید بین طایفه دوم و اول ممکنه، اما بین طایفه سوم و طایفه اول کار مشکلی هست، چون مثبتینن و در مثبتین تقیید مشکله. خب در مقابل این روایات سه تا روایت معارض داریم. معارض ها میشه طایفه چهارم از روایات، و اونها عبارتند از روایت سه و بله چهار و هفت، سه و چهار و هفت. بخونم روایت سه اینه: عن موسی بن سعدان عن بعض رجاله، ببخشید اشتباه از من، عن عبدالرحمن بن حجاج، این یه روایت از روایت معتبره معارضه است، یعنی جز این سه تا معارض یه روایت معتبرش اینه. عن عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا عبدالله عن رجل تزوج امرأة، تو این روایت خیلی دقت کنید، ان رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا یعلم، عالم هم نیست این زن، فطلقها الاول، او آمد و طلاق داد، او مات عنها، اون زن شوهرش مرد، ثم علم الاخیر، اخیر آگاه شد، ایراجعها
قال لا حتی تنقضی عدتها. می فرماید این شخص بله تزویج کرده است و نمی داند و اون طلاق داده است و مات انها و ثم علم الاخیر بعدن فهمید ایراجا قال لا حتی تنقضی عدتها.
معنیش این است بعد از آنی که انقضاء عده شد می شود شکار کرد با اون نکاح کرد دخل به ها آملا میاد خود به ها اطلاق داره اینو من میگم دخل به ها اوزا میاد خود به ها تو عبارت نداره اطلاق داره نسبت به علم اطلاق نداره نسبت به دخول اطلاق داره میگه دخول باشد یا دخول نباشد حرام ابدی نیست. این اولین روایتی است که دلالت دارد بر این که حرام ابدی نیست منتها به مقتضای اطلاقی که داره. حدیث چهار چی میگه؟ عن عبدالرحمن، اینم سندش خوبه، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین. این روایت دقت کنید مفسر روایات میتونه باشه، مفسر. عن رجلین تزوج امرأتن ثم استبان له بعدما دخل بها ان لها زوجن غائبا. بعدن فهمید شوهر غائبی داشته این زن. خوی زن میدانست شوهر داره و شوهر کرد یا نه؟ احتمالا میدانست زنه، مرده نمیدانست. فترکا ثم ان الزوج قدما، شوهر اول آمد و فطلقها او مات انها، یا اوقاتش تلخ شد و طلاق داد یا از قصه دق کرد و مرد که در قیاب او زنش رفته شوهر کرده. ایت زوجها بعد و هازالذی کان تزوجها ولم یعلم ان لها زوجا. ایت زوجها بعد هازا، بعد از این ماجرا، بعد از مردن شوهر اول کی تزویج کنه؟ الذی کان تزوجها دومی ولم یعلم ان لها زوجا. قال، اینجا رو دقت کنید، ما احب له ان یتزوجها، من دوست ندارم. کن نبیدیم این دوست ندارم، این یک قرینه میشه برای این که جمع کنیم بین روایات نافیه و مثبته بگیم کراهت. ما احب له ان یتزوجها، دوست ندارم. نه، ما احب کرهنی، ما احب هست، ما احب ظاهرش کراهته. لفظ کره رو شما بگید ظهور در کراهت مصطلح نداره، اما ما احب که ظهور داره. بعدش دقت کنید، می فرماید حتی تن که زوجن غیره. یه حتی تن که زوجن غیره یعنی چه؟ یعنی یه محللی باید اینجا باشه و بعد این ازدواج کنه؟ همچین چیزی که هیچ کس نگفته. محلل اینجا جاش نیست، نه کسی نگفته. نه، یک معنی دیگر این جمله داره، یعنی این شوهر بهش نکنه بره یه شوهر دیگه بکنه. توجه کردی چه عرض کردم؟ این دوست ندارم بره باش ازدواج کنه، بره یه شوهر دیگری بکنه.
حتی تن که از زوجن غیره، یعنی یه تزوج غیره ها، حتی قاید نیست، یا اگر قاید باشه به این معنا هست، یعنی معنیش این است اگر تو ازدواج نکنی نهایت این می شود که میری یه شوهر دیگری انتخاب میکنی، نهایت امر این میشه یه شوهر ثالثی انتخاب میکنی. اگر ما اینطور تفسیر کنیم دیگه یه چیز عجیب و غریبی در نمیاد، چون محلل در اینجا کسی قائل نشده. این دو روایت، روایت سوم انشاءالله شنبه میخوانیم و جمع بین روایات هم عرض میکنیم و از مسئله رد میشیم به مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.